بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم من الحسين عليه السلام. خدا إن شاء الله همه ما رو جزء محبین و شیعیان و عزادان واقعی حضرت عبدالله حسین علیه السلام قرار بده و هر اونچه که بندان عزادانی از ما صادر شده از قول و فعل و قلم و قدم انشاءالله خالصاً مخلصاً برای اون بزرگوار و اصحاب عزیزشون قرار بده به برکت هدیه صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در آیات سوره مبارکه بقره تا آخرین جلسه به بحث مربوط به منافقین رسید که مرحوم علی مطهرطاهری رحمت الله علیه اینجا در مورد منافقین و ویژگی اونا بحث نمی کنند و ارجاع میدن به سوره مبارکه منافقون، ولی چون که عمده بحث های منافقین اینجا مطرح شده گفتیم که حالا چند هفته مقرری نیاز نیست، ولی بحثای مربوط به نفاق آنچه که در این آیات اومده رو همینجا با هم گفتگو بکنیم. حالا سوره منافقین برسیم عمری باشه نباشه این خیلی مشخص نیست. اگر خاطرتون باشه ما ذیل آیه شریفه 8 ذیل عبارت و من الناس من یقولو گفتیم انسان‌ها در قبال دین و در برابر دین سه جورن، برخی مسلمانن و مسلمن، یعنی تسلیم میشن هم در ظاهر هم در باطن دین رو میپذیرن. نوع دوم کفارن، کسانی که منکر دین میشن هم در ظاهر هم در باطن. اما یک گروه سومی هستن که اینها نفاق میورزن، به این معنا که در ظاهر تظاهر به دین میکنن ولی در باطن به دین پایبند نیستن. این که حالا مفهوم نفاق چیه، اشتراک کافر و مشرک، منافق چه مختصاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره که برای اوست و برای غیر اون نیست، این که چرا منافق از کافر بدتره، نفاق رو خداوند افشا میکنه و نفاق مشککه، و این که در این آیات یه صفاتی رو در مورد منافقین ذکر کرده. اولین صفت اینا هم عبارتی بود که در آیه و من الناس من یقول آمنا، که اینها اولین صفتشون توی این آیات اینه که تظاهر میکنن آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنیم، اما واقعا مؤمن نیستن، ولی خب این گونه تظاهر میکنن که اهل ایمانن و به مبانی و مبادی ایمان معتقد. دومین صفتی که از منافقین در این آیات شریفه مطرح میشه بحث یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا، این که اهل خودن، که خب این رو هم با هم گفتگو کردیم که مفهوم خودعه چیه، مخاطبش، ایتش، اهمیت خودعه با مؤمن، تأثیر خودعه، ریشه خودعه و راه دفع ریشه خودعه. ما چه بکنیم که دوچار این گرفتاری نشیم؟ چون خاطرتون باشه عرض کردیم که نفاق مفهوم مشککه، این افراد میتونن به مراتب متعدد با کم و زیاد اهل نفاق باشن و دوچار باشن به این که آن مقداری که تظاهر میکنن در دل ایمان نداشته باشن. این دومین صفت اینها بود که بحث خودعه‌گری بود. در آیه بعد که میخوام در موردش با هم گفتگو بکنیم، آیه شریفه 10، سومین صفت منافقین مطرح. چرا؟ یعنی ما صفات مذکور در آیات هم نگفتن؟ مطمئن نیست؟ عجب، بسیار. پس ما تا اونجای پیش رفتیم که اون روایت رو براتون خوندم، تشکیکی مشکک بودن نفاق که سلاسون این رو خوندم؟ خیلی بسیار. پس ما تو همون کلیات مربوط به نفاق بودیم، تا مشکک بودن رو گفتیم، پس بیایم سراغ صفاتی که در مورد منافقین در این آیات مطرح شده، که حالا پس بعد اهم به اولین صفت بکنیم. من گمان میکردم که صفت دوم رو گفتیم، امروز باید به صفت سوم بشیم. خب اشکال نداره. بعد از اینکه این کلیات رو در مورد نفاق گفتگو کردیم و گفتیم نفاق مشکک، که اونجا گفتیم سه ویژگیست که اگر در کسی بود منافقه، ولو اینکه اهل نماز باشه، این بالاخره صام و صلا و زعم خودشم گمانش و زعمش بر این باشه که مسلمه، ولی حقیقتا مسلم نیست، با اینکه حالا حرکات او و سکنات و قول و فعل او به نظر خودش مؤمنانه و ایمانی باشه. اما آخرین نکته‌ای که در آیه شریفه 8 پس باید بهش اشاره بکنیم، ذیل و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، تا اینجا در مورد و من الناس بود که گروه سوم منافقینن، اما اولین صفتشون تو همین آیه ذکر شد. اولین صفت اینا چیه؟ اینه که می‌فرماید که اینها یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمن. اولین صفت اینه، اولین صفت مؤمن اینه که قولش ایمان به خداوند و روز جزاست، ولی حقیقت و فعل او انکار این هاست. به قول امیرالمومنین علیه السلام، یقول قول الصالحین و یعمل عمل الطالحین. قولش قول آدمهای صالح و نیکه، اما عملش عمل آدمهای بدکار و خبیث و بدتینته. این اولین ویژگی منافقه که تظاهرش به ایمان تظاهر دروغه، چیزیه که در مورد ایمان ابراز میکنه، بهش اعتقاد ابراز میکنه که بله من مثلا ایمان دارم و علاقه مندم، حضور داره. این که میگه تظاهر به ایمان میکنه، نه بفهمد منظور این نیست که فقط میگه من مؤمنم. تو روایت دیدید که میگه و انسان و صلا و زعم انه مسلم، نماز میخونه، روزه میگیره، گمانش برای اینه که مؤمنه. لذا اینکه کسی منافقه، تظاهرش تظاهر مؤمنانه است. نماز میخونه، روزه میگیره، محرم شده مشکی میپوشه، هیئت میاد، گریه میکنه، ولی منافقه. اینکه کسی همه این کارا رو انجام میده، بعد در باطن خودش چیه؟ در باطن خودش اینه که بالاخره گناه میکنه، زبانش، چشمش، گوشش، دستش، دلش، اینا به خطا میره. خب این حق کسی که میاد در مجلس عبدالرسول علیه السلام این نیست که هم اینها رو داشته باشه هم اون طرف رو داشته باشه. این به این معنی نیستش که حالا ما به کسی بگیم خب پس اگر اهل گناه هستی دیگه نیا. نه، بهش میگیم حالا که میای اهل گناه نباش، از اون طرفش خدا نکرده برای کسی تعبیر نشه که خب چون یه کسی اهل گناه بوده پس ما رو از در این خونه برونیم، مگه ما صاحب این خونیم که کسی از در این خونه برونیم؟ اما بهش بگیم شما که میای اینجا و خودتو خوشبو و متبرک میکنی، اقتضاعات بوی خوشتو رعایت کن. اقتضای بوی خوش عزاداری و گریه بر عبدالرسول علیه السلام اینه که انسان دست و چشم و دل و پاش پاک باشه، پا به راه بد نره، دست کار بد نکنه، چشم بد نبینه، گوش بد نشنوه، زبان بد نگه. بذار دور از ذهن نیستش که کسی تظاهرش به انواع مناسک و عبادات ایمانی باشد، اما واقعش، حقیقتش و دلش چی باشه؟ دلش مؤمن به اینها نباشه و خدا نکرده مشمول عنوان نفاق قرار بگیره. اما این خب اولین صفت خیلی بحث پیچیده‌ای نداره. صفت دومی که افراد منافق بهش دوچارن در آیه شریفه دوم اومده که بفرماید یخادعونه. اینا خدعه میکنن. با کی؟ یخادعون الله و الذین آمنوا. اینجا اول ببینیم مفهوم خدعه چیه که بعد ببینیم طرفینی چجوری، یه طرفش چجوریه. خدعه تعریفش اینجور میشه، پوشاندن یه چیزی که شأنش آشکار شدنه. پوشاندن یه چیزی که شأنش آشکار شدنه، یعنی چیزی باید آشکار میشده ما پوشوندیمش، نمیذاریم چیزی که باید فهمیده بشه فهمیده بشه. و از این آشکار نشدن و فهمیده نشدن ما یه بهره‌ای میبریم، یعنی وقتی نذاشتیم آشکار بشه یه چیزی به ما میرسه. حالا چه جوری میرسه اون یه بحث دیگه‌ست. مفهوم خود این پوشوندنه.
مخفی میکنیم چیزی که طبیعتاً باید آشکار میشد. حالا اینجا توی خدعه با اهل ایمان و غیره، خدعه رو دو جور میشه احتمال داد، خصوصا نظر به آیاتی که درش هستی. برخی گفتن طرفینیه، برخی گفتن یه طرف است. به چه معنا؟ اونایی که میگن طرفینیه میگن یک طرف خدعه منافقه که خدعه میکنه، طرف دوم کیه؟ پیامبر. یعنی اینها یک چیزی که باید برای پیغمبر آشکار بشه رو چی؟ میپوشونن. پس یه طرف اونها خدعه کنندن، پیغمبر خدعه شونده، مورد خدعه قرار گرفته حضرت. اما ما میگیم بهتره بگیم خدعه چیه؟ یک طرفه است. یعنی این از طرف منافق هست ولی در واقع یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفس. به کی خدعه میزنن؟ یه وقتی خاطرتون باشه، حالا توی اون فضایی که خیلی بیزد اقتصادی به هم ریخته بود کشور، شاید برخی از بزرگواران اون موقع نبود، اینا که سوء استفاده میکنن از به هم ریختگی سوق المسلمین، یعنی بازار مؤمنین و مسلمین به هم ریخته، بازار کشور اسلامی و جامعه اسلامی به هم ریخته، سوء استفاده میکنن. مثلا الان چی بیاریم، چقدر بیاریم، چجوری بیاریم، بعد چجوری بفروشیم و چقدر بفروشیم، سوء استفاده میکنیم. حالا یه چیزی کم شده ما داریم، یه چیزی نایاب شده ما مثلا احتکار کردیم، از قبل تو انبارمون داشتیم، چجور برخورد میکنیم؟ اینجا بس اینه که یک عده میان مکر میکنن و میگن که ما مکر، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو از یه ظاهری دارد، یه پشتی داره، یه بعد مخفی داره، اون معلوم نیست. و با این مکر جامعه اسلامی رو چیکار میکنیم؟ مثلا از گرفتاریش سوء استفاده میکنیم، مالش رو میبریم و از این فضای موجود به نفع خودمون بهره برداری میکنیم. واقعا اینها این مکرشون مصابه، یعنی به نتیجه میرسه. اولا گیر اینه که اینها میخوان مکر بکنن با جامعه اسلامی. کسی بخواد با جامعه اسلامی مکر بکنه و با مسلمین مکر بکنه، اینجا یه اتفاق بدی براش میفته. این رو قرآن فرموده، فرموده انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. کسی میتونه با خدا محاربه کنه؟ شمشیر به روی خدا بکشه؟ نه. پس چرا میگه یحاربون الله؟ اون کسی که علیه جامعه اسلامی اقدام میکنه، خدا میگه این اقدام علیه منه، با من داره میجنگه. معید دیگه، اونایی که میان با پیغمبر بیعت بکنن، میگه اونایی که با تو بیعت میکنن انما یبایعون الله، اونایی که با تو بیعت میکنن با کی دارن بیعت میکنن؟ با خدا. خدا خیلی جاها حساب جامعه اسلامی رو با خودش یکی میکنه، میگه هر کی به اینا بزنه به من زده. خیلی خوب، پس تو میخوای با مکر اقتصادی خدا رو دور بزنی. میشه خدا رو دور زد؟ چرا نمیشه خدا رو دور زد؟ موجودی نمیشه دور زد که پشت و رو داشته باشه، ها؟ یعنی از روش بری از پشتش. پشت و روی خدا کجاست؟ یعنی مثلا بگیم الان خدا روبروی ماست، ما میریم پشتش که او ما رو نبینه. خدا که ندیدن نداره، پشت و رو نداره. لذا تویی که احساس میکنی تو بازار جامعه اسلامی یه چیزی کمه، مثلا برنج کمه، آخر فصل برنج شده، برنج جدید وارد بازار نشده، مثلا 3000 تومان میکشی رو برنجت، تو وارد مکر با جامعه اسلامی شدی. اینجا مکر تو در واقع علیه خداونده، چون خدا میگه کسی بخواد با مردم، نه فقط جامعه اسلامی ها، کسی بخواد با مخلوقات من زیر و رو بکشه، با کی زیر رو کشته؟ با من کشیده. حالا اضافه بر این روایت عبدالله حسین علیه السلام اضافه بفرمایید که حضرت چند روز دیگه وقت اومد با امام سجاد علیه السلام خداحافظی کنه، گفت پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره، چون تو هر کیو اذیت بکنی خودش واکنش نشون میده. اون کسی که جز خدا کسی نداره تو میزنی نمیتونه بزنه، بعد چون زدن حتما خوردن داره، یه خوردنی باید اتفاق بیفته، اون خوردن کی زحمت چی میکشه؟ خدا. و وقتی خدا بزنه بلند شدنی در کار، تو داری سر مردمی رو کلاه میذاری که نمیتونن دفاع بکنن از خودشون، و این یا نمیکنن از خودشون دفاع. یه وقتی یه عالمی هر کسی بهش واکنش نشون میداد، ایشون جواب میداد، برخورد میکرد، گفتن آقا شما آدم بزرگی هستید، چرا خب برخورد میکنید؟ شما خیلی آدم اخلاقی هستید. گفت دلم نمیخواد برخورد کنم، ولی میترسم برخورد نکنم خدا بزنتشون. میگم خدای من خودم زدم. مرحوم عبدالله شهابادی بارها عرض کردم، اومدن برن حمام، تو اون ایام که خزینه بود از این پله‌ها میرفتن پایین، یه سرهنگی تو اون زمان مثلا قدیم بود اینا دوره رژیم سابق، این داشت از میخواست بیاد، عبدالله شهابادی رحمت الله علیه داشتن میآوردن از پله‌ها بالا، ایشون هم خب کسالت داشتن، مثلا پیرمرد بودن، آروم میومدن هر پله رو میومدن میایستادن باز پله بعد، این واسه بالا خب جون بکن دیگه. عبدالله شهابادی اومدن بالا و چیزی نفهمیدن، رفتن و فردا نشسته بودن مشغول درس بودن، دیدن صدا میاد که بلند بگو لا اله الا الله، فهمیدن کسی از دنیا رفته. گفتن این سرهنگی که دیروز به شما اینجور گفت، رفت خزینه، رفت خونه، زبونش یه قده‌ای در آورد، این بزرگ شد انتهای زبانش، راه حلقش رو گرفت، به خاطر تنگی نفس مرد. بچه‌ها شاهدی فهمیدن ای کاش دیروز جوابشو داده بودم، خودم میزدم که چی بشه. اونه که خود میکنه، یعنی تصورش اینه که من پیچوندم، من بارها عرض کردم از خدا بخواد تو این ایام بیشتر بخواد، خدایا ما رو زرنگ قرار نده، ما نمیخوایم زرنگ باشیم. زرنگ به چه معنا؟ به این معنا که حالا مثلا خیلی پیچیده ایم ما، یعنی کسی نمیتونه ما رو تحلیل بکنه. بعضی وقتا آدمای رو میبینی یه شوخی باهاشون میکنی باور میکنه، اینا خیلی راحت تر بهشت میرن. نمیخوام بگم ما به سمت بریم چه حالیمون باشه، نه، خیلی خوب نی آدم زرنگ باشه، ما چه مردم رو بگیره، سالا یه اشتباه یه نفر کرده، خیلی تدقیق میکنم که مچ رو بگیرم و به موقع هم بگم من موقع فهمیدم شما چه کار کردیم. پیغمبر ما مچگیر نبود، دستگیر بود، برای همین کارش پیش میرفت. دست رو بگیر، تو چرا اصرار داری مچ رو بگیری؟ خیلی نه، مچش رو گرفتم که بفهم با آدم زرنگی طرفه. باور کنید این فضیلت نیست، هر چقدر آدم خودشو زرنگ‌تر بگیره حسابش سخت‌تره. خدا نگه می‌داره، میگه تو اینقدر زرنگ بودی تو اینجور کارا، تو گرفتن مچه مردم فلان جا، این حساب کتاب و مالی تو اونجا هم زرنگی به خرج می‌دادی، خب این خمس نیده بودی حرام بود. خب نه خدا، این دیگه خیلی پیچیده بود خمسش، چطور تو گرفتن مچه مردم پیچیده بودی، تو محاسبه خمست پیچیده نبودی؟ کی فهمیدی؟ خوب نیم اینجور زرنگ. حالا طرف مقابل متوجه نمیشه، این خیلی اشتباهه، این متوجه نمیشه، خدا اینکه متوجه میشه. من سر پدر، مادر، برادر، دوست، هر کسی کلاه بذاشت. حالا باز اینا رو میشه بعد رفت حلالیت طلبید. بدبخت اونی که سر جامعه رو کلاه میذاره، به دروغ اجتماعی میگه. خب بعد کجا میخوای همه رو گیر بیاری؟ دونه دونه حلالیت. آقا این حرف منظرم اشتباه بود. اینه که آدم حسابیه میخوان حرف بزنن، به تک تک کلماتش فکر میکنم یه چیزی میپرونیم، خلقی شنیدن و نسبت به اون حرف موضع گرفتن و بر اساس اون حرف عمل کردن، و کی میخواد جواب بده؟ مخاطب خدعه کیه؟ مخاطب خدعه بگیم خداست، احتمالاتو بگیم در این که کی مخاطب خدعه منافقین تو این آیه. خدا میتونه مخاطب خدعه باشه؟ بله؟ نه، چون لاجرم ان الله یعلم ما یسرونه و ما یعلنون. حالا این کارا کجا انجام دادی شما؟ من توی پستوی خونمون یه اتاقی بود خیلی تاریک، انتهای اون اتاق، آخر شب رفتم ساعت 2، هیچ کس فکر کنم بیدار نبود، هیچ کس غیر از خدا و مامورین خدا. این دوتا نشستن دارن یادداشت میکنن، رفتی نیمه شب اونجا، اینا که خواب نبودن که. یه الان یسرونه و ما یعلنون. حالا ما تصور این که مثلا میگم مؤمنین هم که میخوان گناه بکنن خوب نی، ولی باز این بهتره، میگیم گناه میکنه از خدا نمیترسی، خدا نیست، میگه چرا خدا هست، از خدا هم میترسم ولی انشالله توبه میکنم منو ببخشه. نمیخوام بگم این خوبه، افتضاحه. آخه نمیشه که من یک کسی رو دوست دارم میرم جلو سیلی میزنم میگم امید دارم که منو ببخش، یه بار، دو بار، صد بار، من اصلا میگم او هزار بار بودشه، تو خودت خجالت نمی کشی؟ یعنی داری میری این رجای دست تو رو صورتش هست از دفعه قبل با دوباره؟ حالا آدم بالاخره یه جوری خجالت میکشه، هی من میرم میگه که هنوز وارد نشدم، میگه من بخشیدمه. خب اون میگه بخشیدم، من خجالت نمیکشم، اینقدر راحت پرده دری میکنم. آقا عبدالله ما شما رو دوست داریم. خب ما از هیئت میایم بیرون، حداقل چشممون رو حفظ کنیم. نیومده بیرون، یا چشم میره یا گوش میره یا دست میره یا دل میره. خب این یعنی نمیدونم ما برای چی گریه کردیم، چشممون سرخه، اومدیم بیرون به ناحرم نگاه میکنیم. خب این الان بچی این چیزی که به دلم انقدر مفهد حرز میکنی، مفهد هر میدی، یکم نگه دار این برکت رو با خودت، با خدا. یسرون اما یعلنون، خدا همه چی میبینه، خوده در مورد او که نمیشه. دوم در مورد پیامبر و مؤمنین، خداوند در مورد پیامبر و مؤمنین هم اجازه خوده نمیده. چرا؟ چون عرض کردم میفهمد ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله، کسی با تو بیعت کرده با من خدا بیعت کرده، حساب شما با منه. در مورد پیغمبر میگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله، خدا هی به خودش نسبت میده. این که خدا اومده پیغمبر و مؤمنین رو به خودش نسبت داده، یعنی خدعه منافق در در قبال پیغمبر و مؤمنم فایده نداره. خب پس این داره با کی خدعه میکنه؟ این با خودش خدعه میکنه. منافق طرف خدعش خودشه. و از چه بابی؟ از این بابی که در ادامه آیه میفهمد که و ما یختمون الا انفسه، یعنی اینا میرن در یه جایی وقتی تجسم اعمال رو میبینن، میبینن اونی که سرشو کلا گذاشتن خودشون هستن. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 10 رو عنایت بفرمایید. آیه شریفه 10 سوره مبارکه نساء میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اونایی که اموال یتیم، یتیم به کسی میگن که پدر مادر یا هر دو را دست داده و هنوز به بلوغ نرسیده، کسی که اموال اینا رو میخوره و تصورش اینه که خب اینا اموالشون نمیشه، مالشون رو خوردیم، انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. این آدم حالا تصورش اینه که خب یه بچه یتیم بود، مثلا بعضا آدم میشنوه توی میگن آقا فلانی از دنیا رفت، سه تا بچه صغیر داشت، عموشون اومد اینا رو سرپرستی بکنه، تمام اموالی که برای اینا مونده بود و بالا کشید. خب حالا خوردیم، مثلا برای این بچه ها 500 میلیون گوشته بودن، ما اینو در اداغونش کردیم، مثلا 50 میلیون رو بین اینا تقسیم کردیم، 450 میلیون رو خوردیم. اگه چش یکی باز باشه قشنگ میبینه که این آدم لقمه‌ای که داره میذاره تو حلقش یک گرزی است آتش، فقط او خودش نمیبینه. این که چه کار داری میکنه؟ شما اگر که چشمتون باز باشه وقتی منافق رو میبینی، منافق داره سر کیو کلا میذاره؟ دقیقا احساس میبینی مثل چیه؟ مثلا تو فوتبال داره بازی میکنه، کسی جلوش نیست، هی دریبل میزنه، این کیو داره دریبل میکنه؟ خودشو، کسی نیستن، توپا میزنه میره جلو پای خودشو باز میذاره، توپ از وسط پاش رد میشه، خودش به خودش لایی میزنه، یا توپا میزنه سمت دروازه میدوه، تو دروازه میپره این سمت، توپ از این سمت میره داخل دروازه. به کی داره گل میزنی؟ ولی ظاهر عمل این نیست. ظاهر عمل اینه که من به ایشون یه مطلبی میگم، شما از بیرون دارید نگاه میکنید ظاهرشو میبینی، یعنی میبینید که من به ایشون گفتم که آره پولتو بده هفته دیگه میدم، بعد پولشو گرفتم، بعدم دیگه گوشیمو جواب نمیدم، گم و گور میشم، بعد مثلا خب پس این کلک زد، این کلک خورد، پس این سرش کلا رفت، فلانی چه پولی برد. متوجه نیستی؟ اگه حقیقت عملو میدیدی قیامت برای تصویر میشد. این آدم آوردن، حالا تو رجون 4 تا گرفتاری داشت، گفتن خب غلامی رو بیارید، من آوردن، گفتن خب این کارای خیر که هیچی نداره، همش شره، بسیار خوب 4 تا گرفتاری اینم مال این، گرفتاری اون برطرف میشه، اون میره بهشت، این قرار بگیره طبقه 5 میره طبقه 7 جهنم. خب پس نگران نباشید من کار خیر ندارم بهش بدم، میتونم شر رو که برات بگیرم که میگیرم میرم طبقه 7 جهنم. حالا شما اگر نگاه بکنی، من به واسطه 1 میلیون پول دنیا چیو تو آخرت خریدم؟ من بردم این دقیقاً مثل اینه که شما به یه بچه کوچولو بگی چند تا پول داری؟ بگه یه دونه. بگی بده من دو تا میدم. یه چک تضمینی مثلا 1000 میلیارد تومانی دستشه، چک تضمینی رو بگیرید، دو تا اسکناس 10 تومانی، 10 تا 1 تومانی، 100 ریالی، دو تا بگید این دو تاست، اون یکیه. بگه خب آره این دو ای. به همین میزان حماقت داره کسی که کلک میزنه به دیگران، چون ظاهر عملش اینه که بله حالا پول، اما اگه واقع عملش میدید این حماقت رو نمیکرد. تصور اینه که من پول ایشون گوشیمو خاموش کردم، گوشیو خاموش کردی جواب ایشون ندی، جواب خودش، خدا هم روزی قیامت ساکت با گوشیتو خاموش کنی. اونجایی که پس گردن منو گرفتن میگن برای چی پول خوردی؟ حالا پول پول کی بوده؟ پول یتیم، یه بچه‌ای که فسقاری نداشت. این که مخاطب خود خود منافقه، منافق داره به خودش خود میزنه، ولی با یه حالت خوشحالی فکر میکنه که داره. لذا آخر آیه میفرماید که و ما یشعرون، اینا شعور ندارن. شعور میدونید ربط شعور با شعر که به معنای موه چیه؟ کسی شنیده؟ بفهمید. شعور یعنی اون موشکافی، یعنی مستقیما با شعر ارتباط داره. میگن فلانی شعور داره یعنی موشکاف، ظریف بینه، باریک بینه. خب شعر به معنای موه، این طرف اون چیزایی که به نازکی مثل مو که نازکه، این دیدش انقدر نازک و ظریفه، همه چی رو میفهمه. منافق اینو نمیفهمه، شناخت عمیق نداره، شناخت سطحی و کوته بینانه داره. نتیجه این میشه که فکر میکنه پولو گرفت، گوشی رو خاموش کرد، برد. اونی که شعور داره میفهمه پولو بگیری ندی باختی، اندر باختی، اندر باختی، چون یه میلیون اینو گرفتی. خب نه آقا، بالاخره تو دنیا میخوره، حالا قیامت کی جهنم رفته کی جهنم نرفته. تو اشتباه میکنی فکر میکنی تو همین دنیا هم میشه خورد. نظامات این عالم اجازه که من یک قرون از پول ایشونو بخورم نمیده. حالا چه جوری میکشه بیرون اونو ما نمیفهمیم. ممکنه ما در ظاهر یه آدمو ببینیم اموال مردم بالا کشته، 3 سال داره خوب زندگی میکنه. صبر کن، خدا سریع نمیزنه، صبرش زیاده. اصلا ما تا آخر عمرش بگی کردیم همین پولا رو خورد و رفت. امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شدن، یه مرکبی داشتن، به کسی گفتن اینو نگه می‌داری؟ این نگهش. حضرت رفتن داخل، رفتن داخل گفتش که برای چی واسم تا آخرش؟ این فکر کنم زین اسب رو برداشت و فرار کرد. حضرت اومدن بیرون دیدن اسب هست، زینش نیست. 2 درهم تو دستشون بود، این 2 درهم می‌خواستن بابت حق و زحمه بدن به اون فرد. به پیغمبر گفتن که زحمت بکش این 2 درهم رو برو از بازار یه دونه زین بخر بیار. پیغمبر رفت بازار، رفت به یک کسی گفتش که آقا این زین رو به من می‌فروشی؟ گفت آره به همین قیمت که خریدم بهت می‌فروشم. بیا 2 درهم خریدم، 2 درهم بالا تو، چون بالاخره غلام امیرالمومنین هستی. این گرفت و آورد. این زین کدوم زین بود؟ همون زین بود. این بدبخت وارده بود، دزدی رو فروخته بود. این قرار بود 2 درهم بهش برسه. چی رسید؟ 2 درهم کثیف رسید. 2 درهم طیب و طاهر دست امیرالمومنین سلام از دست داد. بابا این یه چیزی برای تو در نظر گرفتن، تو چرا کثیفش میکنی؟ این پول به تو میرسه، کارتو بکن، پول میاد. از کجا میاد؟ بابا میاد، تو چه کار داری کجا میاد؟ همین رو کثیف میکنم، پول نجس میگیرم. پول نجس میگیرم، بعد نماز صبح قضا میشه. بچه‌م بد اخلاق میشه، همسرم با هم خوب نیست. با پدر مادرم تنش دارم، با برادرخواهرم خواهرام ارتباطم خوب نیست. سال یه بار هم دیگه میبینیم، هم دیگه رو دوست نداریم. یعنی دلم تنگ نشده برای بعدم، دوست ندارم اون رو تو بغلم فشار بدم. مال چیه؟ لقمه لقمه. اون کسی ما این روزا براش عزاداری میکنیم، همه گیر شکم طرف مقابل بود. گفت شکم اینا از حرام پر شده. و وقتی لقمه حرام رفت تو شکم، گوش کر میشه. لقمه حرام خوردن، میگم من حسینم، من کاری کردم، مالی از شما بردم، جانی از شما گرفتم، دینی به شما دارم. حرفی نداشتن، دست میزدن و جیغ میزدن و هم میکردن که صدا حضرت به بقیه نرسه. این که شعور داشتن یعنی عمق مطلب را دیدن. این آدمی که تو میبینی پولو گرفت آخر عمرم ظاهرن به هیچ گرفتاری نخورد، قرار بود 1 این پول از راه حلال بهش برسه، 2 10 برابر اینم بهش بدیم، اونو ندادیم، تو اونو نمیبینی. بذار بگی به نظرم پولو خورد تا آخر عمرشم خوشبخت بود، تو تمام ابعاد وجودی او رو دیدی. آره من نمیخوام، شاید تو خونه‌ش هم ظاهرا میگفته میخندیده، ولی آخرت تو که نابود کرد، دنیا هم قرار بود این پول پاک برسه ده برابر این بدیم، خیلی بیشتر بهش خوش بگذره. همش از داستان گفتم نه، این بی‌برکتی کرد، اون بهش تعلق نمیگیره. اینا که گناه میکنن اشتباه میکنن تو این دنیا. اصلا بحث دین رو بذاریم کنار، محاسبه مادی اشتباه. میخوای کیف بکنی گناه نکن، میخوای لذت ببری گناه نکن، میخوای خوشحال باشی آرام باشی گناه نکن. کدوم آدم از این که به دیگران کمک بکنه بدش میاد؟ ولی محرم میشه دوباره شروع میکنن این سفره‌ای که میندازیم بدیم به فقرا. اصلا انگار فقط این قیمه محرم میتونه فقرا رو از فقر در بیاره. مثلا پل و مرغ ماه رجب نمیتونه، مثلا فسنجونی که توی عروسی ها تو ماه شعبان میدن نمیتونه، فقط پل و قیمه همین و قرمه سبزی محرم میتونه. گیره چیه شما؟ گیره فقران خمستو دادی؟ نه. چرا هم به فقران حرف میزنی؟ محرم شد دوباره شروع شد تو فضای مجازی. این پولا رو بدین به فقرا، فقرا منتظرن، هیئت برگزار نکنید. هیته خدعه. منافقا اهل خدعه، بله. با کی؟ بله؟ ظاهرن با میخوان با مؤمنین خدعه کنن، ولی بدانید که منافقا به کفارم رحم نمی کنن. سوره مبارکه 8، یعنی اینا ظاهرن میان با خدا خدعه کنن نمیتونن، با پیغمبر و مؤمنین نمیتونن، به خودشون دارن خدعه میکنن، ولی اینا به کفارم رحم نمی کنن. منافق به کافرم رحم نمی کنن. سوره مبارکه 8 آیات شریفه 11 و 12 پیدا کردیم؟ جزء 28 می‌فهمد که الم تر الی الذین نافقوا، به منافقین نگاه کن، یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب، به کفار اهل کتاب. اینجا معمولا یهودی آمد به نظرم، خب یهودی مدینه و جایی دیگه. منافقین به یهودی ها میگن که لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اگر شما خروج بکنید و قصد حرکت داشته باشید ما هم باهاتون میایم، به حرف احدی هم گوش نمی‌کنید، هر کی هم ما رو منع بکنه گوش نمی‌کنید، ما با شما همراهیم. و این قوتلتون لننصرن نکم، اگر هم وارد جنگ بشید لننصرن نکم، هم لام تاکید هم نون تاکید ثقیله، حتما حتما ما شما رو کمک می‌کنیم. و الله یشهد انهم لکاذبون، خداوند خدا میگه خدا شاهده که اینا دروغ میگن. ان هم لام کاذب هم اسم فاعله، 4 تا تاکید آورد. اینا خدا شاهده که دروغگو هم، چه دروغگویی. به کفار میگن برید ما باهاتون میه، اینا برن چیکار میکنن؟ لئن اخرجو، اگر کفار و یهودی ها خارج بشن و حرکت بکنن، اینا لا یخرجون معهم، خروج نمیکنن، دروغ میگن. ولئن قوتلو لا ینصرونهم، اگر اونا وارد قتال و جنگ بشن اینا اونا رو نصرت نمی کنن. ولئن نصروهم، اگرم به فرض اینا یه کمکی بخوان بکنن، لیولن الادبار ثم لا ینصرون، یعنی میان که کمک بکنن حجمه مسلمین رو که میبینن فرار میکنن، لیولن الادبار پشت میکنن و در میره. این منافقا حتی در تعامل با کفارم صادق نیستن، چون منافقه برای چی جونشو بده؟ کی حاضر جون بده؟ حرف که خب راحت میشستیم اینجا میسرایی، پای عمل ز عمل کار برای به سخندانی پرمو حرف درست میکنن. بله میرن سوریه 20 میلیون میگیرم، من 30 میلیون میدم شما میری؟ بله 20 میلیون میدم دیگه، من 30 میلیون به شما ماهیانه میدم، بیا برو حلب قوت شرقی برو، من به تو قول میدم سوار هواپیما بشی تو فرودگاه مهرآباد سکته رو زدی. چون اینا که میخوان برن قبلش میبینن تصاویر برخورد داعش رو و خیلی تو همون محله منصرف میشن. شما فکر کنین همه داعش همون چیزی که ما میبینیم و میدانیم؟ موجوداتی ترشمون بچه 11 ساله میگه آرزو چیه؟ میگه آرزو میگه که با گلوله منو بکشید، میگه نه با چاقو. بعد نشسته اینجا پاشو انداخته رو پاش، من بعضی وقتا نمیدونم یه چیز بدی به ذهنم میرسه، احساس میکنم بد نی، دور از رو زبونم لال، یه اتفاقی هم توی مملکت بیفته. خیلی ما زیادی احساس امنیت داریم میکنیم. اون ور دنیا میگن توی فرودگاه نمیدونم یه دونه لیوان مشکوکه، کل فرودگاه تعطیل، پروازها تعطیل، تا 4 کیلومتر تخلیه میکنن. ما اینجا هیچ نگرانی نداریم از برکت خون اون کسایی که خدا ما رو مدیون اونا قرار نده. و اونایی که الان دارن میرن با این وضعیت، یعنی این جنگ به مراتب از اون جنگ وحشتناکتره و خطرناکتره. بعد نشسته اینجا پاشو انداخته رو پاش، بله 20 میلیون به هر کی بدن میره، من به تو 30 میلیون میدم، حاضری یک روز بری اونجا؟ پاپون بخواد بلنشی تصویر 4 تا داعشی رو بهت نشون بدن، از دیدن خود سکته میکنی. تو اون جریانی که اینا حمله کردن و یه جایی رو گرفتن، 3000 نفر حمله کردن به 150 نفر، 150 نفر بودن، 3000 نفر حمله کردن. اینو چه اتفاقی برای 150 نفر افتاد؟ حالا الحمدلله که درگیری با آتش بود، اونا اینجوری شهید شدن. خدا رو شکر که حمله وحشتناک اینا که اونا همه مثلا با بمب و گلوله و تفنگ بین رفتن، کسی دست اینا نیفتاد. ولی کسی دست اینا بیفته دیگه تو قفس میندازن، زنده آتش میزنن. بعد یه آدم رفته اونجا اینجوری مقاومت میکنه که من و تو اینجا راحت بشینیم زندگیمون رو بکنیم، اونی که میخواد گناه کنه گناهش رو بکنه، از امام حسین هم خجالت نکشه، اونی که میخواد هیئت بره عزاداریش رو بکنه بره، بعد حرفم میزنیم. این دیگه خیلی نوبره. با کشورهای لائیکش هم آدم میره، نسبت به اون کسی که فارغ از هر گونه اعتقاد جونش رو برای کشورش کف دست گرفته، بی‌دین‌ترین آدما احترام میذارن، بی‌دین‌ترین آدما. یعنی ارازل و اوباششون هم وقتی میرسن به مثلا نماد اون سرباز گمنام احترام میذارن. من نمیدونم یک عده چی تو ذهنشون. دعا میکنم خدا انشالله اینا رو آگاه بکنه، چون انسان میترسه از کفران نعمت اینا بقیه هم یه وقت گرفتارشن. هیته خدعه منافق اینه تا کافر هم پیش بیره. چهارم، اهمیت خدعه با مؤمن. این که کسی با مؤمنین بخواد کلک بازی بکنه که بالا اشاره کردن، مختصر اینجا عرض بکنم. قرآن میگه وتق الله الذی تساءلون به والارحام، میگه از خدایی بترسید که تساءلون، در قبال خدا شما مسئولید و پاسخگو. والارحام یعنی وتق الارحام، از ارحام بترسید. ارحام جمع رحمه، رحم معنی نزدیکش کیان؟ همین محارم انسان، پدر مادر برادر خواهر اینا. یه پله جلوتر مؤمنین رحم هم دیگه هم. میگه وتق الله عطف میکنه، یعنی وتق الله الذی برای وتق الارحام، از ارحام بترسید، از مکر با مؤمن بترسید. حالیش نی تو که حالیت هست، حالا شاید در مورد شما اینا موضوعیت نداشته باشه. شما کار چی؟ من تعمیر کار. تعمیر کار چی؟ ماشین. خب ماشین آوردن، الان مثلا باید یک کاری برای ماشین انجام بدی، بهترین کار همین بود. یک. دو، آیا تمام اون چیزایی که عوض کردی باید عوض میشد؟ خب میشد، خیلی از اون قطعات عوض خوب بود، الکی عوض کردی که حق و زمین تعویض بگیری، یعنی دو تا ضرر زدی. هم جنسی که دو سال یه کار میکرد انداختی بیرون نو گذاشتی، همین که بابت گذاشتنش پول گرفتی. اون طرف هم که نمیفهمه من ماشین میبرم تعمیرگاه، چه تخصصی من دارم؟ ماشینی میذارم، بعد میگه انقدر شد، میگم بفرمایید. بعد به خودش میگه خوب شد که حالیش نبود، من براتون ناراحتم، کاش من حالیم بود و مشکو میگرفتم. با مؤمن خدعه کردن با مردم. الناس و عیال الله، میدونید که مردم عیال خدا هم. خیلی عجیبه ها، خدا میگه مردم عیال من هم. عیال یعنی چی؟ یعنی خانواده، کسان من هم. خب وقتی خدا گفت الناس و عیال الله، یعنی نسبت به تک تک اینا من چی دارن؟ من تعصب دارم. بچه بنده منو چنین کردی؟ بچه فلان بنده رو، بچه آبرو بران بنده رو بودی، بچه حال اون بنده بودی، بچه اون بنده رو کشتی، بچه بعیدت اون نرفتی؟ خداوند به حضرت موسی، حضرت رفت طور سینا، به حضرت موسی خداوند گفت موسی چرا مریض شدم؟ عیدت هم نیومدی. خیلی عجیبه دیگه، عیال الله نیست. گفت بچه عیدت هم نیومدی. حضرت موسی گفت خدای شما که بیمار نمیشید. گفت من بیمار نمیشم، فلانی بیمار شده، بچه عیدتش نرفتی؟ بنده من بیمار میشه، من بیمار میشم. این خیلی وحشتناکه. خدا میگه بیماری بنده من بیماری منه، یعنی تو میری عیادت مومن، رفتی عیادت خدا. حالا سر عیال الله رو کلا میذاری، یعنی داری کیو تعریف میکنی؟ خدا رو. به خدا میگه این جز بابستگان تو، آره من سر اینو کلا گذاشتم. میگه برای چی کلا گذاشتی؟ برای چی مالش خوردی؟ برای چی آبروش؟ برای چی حالش گرفتی؟ یعنی آدم اگر اینجوری به گناه نگاه بکنه، واقعا اسم گناه میاد 4 متر میره عقب. من این کارو هیچ غلطی نمیکنم. لذا میگن گناه میخواد ببین به یه چیز فکر کن، کیو دارید اسیان میکنید؟ یعنی دارید شمشیر تو رو کی میکشید؟ گفتی که گفتی، برای خودت گفتی. ما اینو نمیگیم، ولی عمل همینه. وقتی یکی کسی میگه کاری نکن شما کار انجام میدی، بهش میگه هر چی گفتی بی خود گفتی. بتق الله الذی تساءلون به والارحام. بله کدوم یادش نکرده؟ سوره مرکه نساء. مطلب بعد تأثیر خدعه. تأثیر خدعه چیه؟ خب حالا گفتیم که منافق چیکار میکنه؟ با کی خدعه میکنه؟ با خودش. تأثیر خدعه چیه؟ از قرآن کمک بگیریم. میفرماید که ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. یحیق در زبان عربی ای یحیق، یحیق یعنی یحیط، احاطه میکنه. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. مکر سوء کیو میگیره؟ احاطه به کی پیدا میکنه؟ به اهل خودش. این حقیقت مکره. شما ولی در ظاهر ممکن یه تعبیر دیگه بکنید. باز عرض میکنم اون ظاهری که ما از مکر میبینیم، اون ظاهر و جیت، قرآن داره حقیقت مکر رو میگه. نه در واقع 1000 تومان گرفتی، 1000 تومان حلال که میخواست بیاد از خراب کردی، حرام کردی، معلوم نیست چند میلیارد دیگه هم میخواست بیاد، راه اونم بستی. گفت خدای من صلاحیت ندارم، من کفران نعمت میکنم، به من هوش دادی که کار مردم را بندازم، من از هوشم استفاده میکنم، سر مردم رو کلاه میذارم. شکرتم لعزیدن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا عذاب چی؟ نمیدون. ولی این که برکت نمیدن به کارت، به مالت برکت نمیدن. هی میدوی، هی 8 و 9 گروه هم دیگه. خود منافق گرفتاری درست میکنه، این مکر او رو احاطه میکنه. حالا این که یحیق به معنای یحیطه، دقت بکنید، مکر طرف رو احاطه میکنه یعنی چی؟ یعنی بهش حجاب درست میکنه. این نمیدید، الان دیگه اصلا نمیبینه. خوب حواستون هست؟ چرا نمیگه مکر ولا یصابو، مکر اصابت میکنه، چرا میگه یحیقو که به معنای یحیطه؟ میخواد بگه مکر او رو، یعنی اثر مکر اینه که دور اون فرد مرتکب یه پرده میندازه. این چشمش برای دیدن واقعیت کور بود، کورتر میشه. به همین خاطر که بعضی ها رو میبینیم خواه یه چیز واضحی رو میگه، میگم ببین عزیزم اصلا نمیخوایم دعوا کنیم، میخوایم با هم حرف بزنیم. شما این کاری که داری انجام میدی مبنا شیه. میگه من اصلا با شما حرف ندارم، همه اونایی که اهل عزاداریان همشون دروغگوان، همتون فلانی. این چند تا پرده رو پرده افتاده که اینقدر با حالا عصبانی از یه جای خود عصبانی یه حدی رو من که اگه من عصبانی هم میخوام به همه عالم آدم فحش بدم که. چرا اینقدر بعضیا تو باطلشون با عصبانیت ثابت قدم میشه؟ اشتباهی که میگم خب ببین الان اینکه من دارم میگم شما بگو کجاش غلطه، شما خودت غلطی. این چی شده به این تسلب رسیده، به این سنگدلی و قساوت عقلی و مرزی رسیده و قلبی رسیده؟ یه خدعه، یه پرده، یه پرده. 20 تا پرده رو شما فرض بفرمایید که یه جایی مثلا یه دونه از این پرده ها باشه که خب نسبتاً قطوره، پشت این باشم من، شما این ور یه حرفی بگید من میشنوم. اگر 200 تا از این پرده رو هم بیفته شما یه چیز بگی باز من میشنوم؟
نه.
یه پرده ممکنه صدا رد کنه، اما 100 تا پرده مثل یه دیوار عمل میکنن، دیگه چیزی ازش رد. یعنی وقتی من دارم حرف میزنم مطلقا نمیشنه من چی میگم، فقط دنبال اینه که همون موضع غلط خودش رو تکرار بکنه. این که اتفاق میفته وقتی انسان اهل مکر خود است و به اشتباه عمل میکنه، خب خوب بردم، مثلا خوب کلک زدم، خوب پیچوندم.